رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
ساعت در دوشنبه 8 صبح است و در امواج رادیوی آزادی نشر جنبستی مجله بامدادی روز شنبه 23 اکتبر تقدیم شما می شود. سفرگل عالمی هستم، مجری این ساعتی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه.
و با گرمترین سلام های بامدادی خیرامان بقازاده هم که شما را در این ساعتی مجله بامدادی از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکنم. در آغاز برنامه فشرده اخبار مهم این ساعت در تهیه همکارم نور محمدی خالزاده.
در آغاز سرخط چند خبر مهم. روزنامه‌نگاران تاجیک و پرزیدنت امامعلی رحمان مراجعت نامه فرستادند. در تاجیکستان ماه نوامبر مجرای آب وخش را می‌بندند. روسیه گفته است با لوله گاز ترکمنستان پاکستان همراه می‌شود و آمریکا برای مبارزه با شورشیان در پاکستان به این کشور کمک بیشتر می‌کند. تفصیل خبرها. روزنامه‌نگاران تاجیکستان به نشانی امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان مراجعت نامه ارسال داشتند. در آن آمده است: ما ژورنالیستان جمهوری تاجیکستان از وضع به وقوع آمده در محیط اطلاعاتی کشور اظهار نگرانی نموده، به شما همچون کفیل حقوق‌های کنستیتوسیونی شهروندان از جمله حقوق برای فعالیت کسبی کارمندان وسایط اخبار عامه مراجعت می‌نماییم. ظفر عبداللهیف رئیس مدیا الیانس و مؤسسی خبرگزاری اوستا در این باره گفت:
ما از پرزیدنت همچون کفیل قانون اساسی کشور خواستیم که این مسئله را بیاموزد و سطح پیشین آزادی سخن و آزادی فعالیت روزنامه‌نگاران را برقرار کند.
در مراجعت نامه آمده است از 29 سپتامبر سال جاری دسترسی به دو رسانه اینترنتی داخلی یعنی اوستا تیجی و تاج نیوز تیجی به طور غیر قانونی محدود شده، همزمان در یک قطار نشریه های مستقل و چاپخانه ها سنجش مقامات انداز آغاز گردیده است. در نیمه اولی ماه اکتبر چاپی 3 هفته نامه مستقلی فرج، پیکان و نگاه قطع شده است. در نزدیکی یکی از پالایشگاه‌های سوخت اطراف پاریس تظاهرکنندگان با پلیس وارد زد و خورد شدند، زیرا پلیس تلاش داشت آنها را محاصره کند و بعد این طریق به تظاهرات آنها خاتمه بخشد. یکی از نمایندگان اتحادیه‌های صنفی گفت تظاهرکنندگان را مجبور می‌کردند که آنها به کار برگردند.
Aujourd'hui, c'est les rafles sur nos acquis sociaux.
آنها امروز به درآمد اجتماعی ما دست دراز کردند، به نفقه ما، به تلاش های ما که حق اعتراض داریم. این لحظه های فاجعه آمیز برای دموکراسی ماست. هیچگاه هیچ وقت اعتصاب کننده ها را مجبور نمی کردند که به کار برگردند. این قابل قبول نیست رفیقان، قابل قبول نیست.
از 12 اکتبر همه 12 پالایشگاه نفت کشور دست به اعتصاب زدند و در کشور کمبود شدید سوخت مشاهده می شود. گل شیرعلی وزیر انرژی و صنعت تاجیکستان در شهر دوشنبه به خبرنگاران گفت برای ادامه کارهای ساختمانی در نیروگاه برقیابی سنگتوده 2 مجرای رودخانه وخش ماه نوامبر بسته می شود. مجرای آب تغییر می یابد و آب از دو نقب آبگذر جاری خواهد شد. وی سنه دقیقی بستن مجرای آب را نام نبرده است، ولی گفته است که در آن روزها محدودیت شدید برق در نظر گرفته نشده است. نیروگاه سنگتوده 2 را شرکت سنگاب ایران می سازد. ایگور سیچین معاون نخست وزیر روسیه روز جمعه در ترکمنستان اظهار داشت که شرکت دولتی گازپروم روسیه می تواند به ساختمان لوله گاز ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، هندوستان بپیوندد. سیچین که در بازدید دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه از ترکمنستان با وی همراهی میکند، درباره امکان پیوستن کشورش به ساختمان این لوله گاز صحبت کرد. بنابر اطلاع خبرگزاری اوستا، قرض خارجی تاجیکستان تقریباً 1.8 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد که آن با 31.8% درآمد ناخالص ملی برابر است. در این باره سفرعلی نجمی‌دینوف وزیر مالیه تاجیکستان در جلسه پارلمان خبر داد. دادگاه نظامی ولایت ختلان 2 کارمند مسئول نیروهای مرزبانی کمیته امنیت ملی تاجیکستان را برای قاچاق مواد مخدر و سوء استفاده از مقام محکوم به زندان کرد. پراپورشیک محمدعلی عبداللهیف 17 سال و کاپیتان صدرالدین مرادعلیف 12 سال از آزادی محروم شدند. اندرس فوگ راسموسن دبیر کل پیمان ناتو و انگلا مرکل نخست وزیر آلمان در برلین و در افغانستان را بررسی کردند. روز جمعه هیلری کلینتون وزیر کارهای خارجه آمریکا گفت واشنگتن با پاکستان یک بسته نوی کمک 7.5 میلیارد دلاری پیشنهاد و با تلاش‌های اسلام آباد در مبارزه با طالبان کمک میکند.
با سپاس به همکارم نور محمدی خالزاده که ما را در جریان آخرین خبرهای ساعت قرار دادید. شنونده عزیز از شما دعوت میکنم برای دریافت اخبار بیشتر به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی مراجعه کنید. آزادی.org
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و قبل از نگاهی مفصل به رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان به سرخطی مطالب اصلی این ساعت توجه کنید.
کمیته 29 سپتامبر در مراجعت به پرزیدنت تاجیکستان در تامین آزادی سخن در کشور کمک خواسته است.
خبرنگار تاجیک بعد بازدید از وادی رشت میگوید ساکنان این وادی از حساس و شکننده بودن صلح و سازش حکومت و نفران میرزا خواجه احمدوف هراس دارند.
ترکمنستان می خواهد به روسیه گاز بیشتر فروشد.
و اینچنین در ادامه برنامه من به شما شنونده عزیز راجع به یک رویداد مهم فرهنگی نشر دوباره نمونه ادبیات تاجیک صدرالدین عینی معلومات می دهم که مراسم معرفی آن امروز در دوشنبه در حضور ادبیات شناسان و ادیبان معروف تاجیک برگزار شد.
این همان پژوهش خیلی معروف اساسگذار ادبیات شوروی تاجیکی است که پیش از مرگ از جانب پسر او دانشمند معروف کمال عینی مرتب شده است. موضوع خیلی امیدوارکننده به گوش میرسد سفرگل، حتما با اون فرصت خواهیم گذاشت به این موضوع. ولی حالا تحولات نوی اطراف کار کمیته 29 سپتامبر، روز جمعه نمایندگان مطبوعات مستقل تاجیکستان زیر چتر کمیته 29 سپتامبر برای جمهوری امام علی رحمان مراجعه کرده خواستار رسیدگی و کمک او در تامین آزادی بیان در کشور شده، بازگردان محیط کاری مطبوعات به حالت پیشینه را درخواست کردند.
در مراجعتنامه خبرنگاران از پرزیدنت به عنوان کفیل حقوق کنستیتوسیونی شهروندان، از جمله حقوق برای فعالیت کسبی کارمندان وسایط اخبار عامه، درخواست کردند که وضعی در اطراف مطبوعات مستقل به عمل آمده را مورد بررسی قرار دهد. همکار ما میرزا سلیم پور خلاصه های اصلی مراجعتنامه کمیته 29 سپتامبر را ارائه می کند.
خبرنگاران تاجیک میگویند شروع از روز 29 سپتامبر سال جاری دسترسی به دو رسانه اینترنتی وطنی avesta.tj و tajnews.tj به طور غیر قانونی محدود شده، همزمان در یک قطار نشریه های مستقل و چاپخانه ها سنجش مقامات انداز آغاز گردید. علاوه بر این از آغاز ماه اکتبر 3 هفتنامه مستقل فرش، پیکان و نگاه از چاپ ماندند. در مراجعتنامه اینچنین گفته می شود که مسئولین وزارت مدافع، کمیته تلویزیون و رادیو، وزارت نقلیات، خدمات نظارت و تنظیم در ساحه علاقه، روزنامه‌نگاران و نشریه ها را به اغواگری و همکاری با تروریستان محکوم کرده، حقوق ژورنالیستان را به فعالیت کسبی و حقوق شهروندان را به دسترسی اطلاعات پایمال میکنند. ظفر عبداللهیف رئیس خبرگزاری اوستا و یک عضو کمیته 29 سپتامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت در این نامه به پرزیدنت آنها همه مشکلات اخیر مطبوعات مستقل را خلاصه کرده از او خواستند که در فراهم آوردن فضای پیشینی مساعد برای آزادی بیان در تاجیکستان کمک کند. از آقای عبداللهیف پرسیدیم که چرا مطبوعات مستقل محض از پرزیدنت کشور چون نفر آخرین و حل کننده در این مساله انتخاب شده است، در حالی که امام علی رحمان نمیتواند از وجود تنش در روابط میان مطبوعات و نمایندگان ساختارهای دولتی بخبر باشد. ظفر عبداللهیف در پاسخ گفت:
من شخصا فکر نمی کنم که این تنها امکانیت حل وضعی به عمل آمده بوده، ما باید تنها به او مراجعه کنیم. اما به خاطر اینکه در آینده به ما کسی از اطرافیان پرزیدنت نگوید که ما او را در جریان نگذاشتیم، این کار را میکنیم. از سوی دیگر این پیام است به جامعه تاجیکستان و خارج از آن که ما در حالتی به عمل آمده خاموش نیستیم و به یک اقدام قانونی و سازنده دست میزنیم. علاوه به این ما به نمایندگی های دیپلماتی کشورهای خارجی، سازمان های بین المللی و هم در میان خود مشورت ها دایر میکنیم که اقدام بعدی ما چی باشد.
ظفر عبداللهیف رهبری خبرگزاری توسط همچنین گفت بسیار امیدوار است که در نهایت مسئله مطبوعات با کمک نیروهای داخل کشور حل خود را پیدا میکند و جامعه شهروندی و هم ساختارهای دولتی با پشتیبانی مطبوعات صدا بلند خواهند کرد و تاکید کرد که در صورت ادامه یافتن مبارزه آنها برای برقرار کردن محیط عادی آزادی بیان تنها از تدبیرهای قانونی غیر سیاسی و عاری از همه گونه تندروی کار گرفته خواهد شد. بعد سر زدن مشکلی اطرافی محدودشوی دسترسی به سامانه‌های اینترنتی خبررسان و هم بعد حمله‌های وزارت دفاع به مطبوعات و متهم کردن آنها در کمک به تروریستان، نمایندگان مطبوعات مستقل برای رسیدگی به مشکل خود به مشاور رئیس جمهور در امور مطبوعات سید مراد فتایف هم مراجعه کرده بودند، ولی هیچ پاسخی از جانب او و یا دستگاه رئیس جمهوری تاکنون دریافت نشده است. ظفر عبدالله میگوید این یک برخورد سنتی مقامات تاجیکستان است و از این کار آنها ناامید نشده تلاش میکنند حرف خود را به پرزیدنت برسانند.
مراجعه خبرنگاران مستقل تاجیکستان زیر چتر کمیته 29 سپتامبر به پرزیدنت امام علی رحمان. باید یادآور شد شنونده ارجمند که در ادامه برنامه در بخش سیمای هفته به وضع امروزه مطبوعات مستقل تاجیکستان مفصلتر مراجعه میکنیم که در پس منظر رویدادهای اخیر رشت دچار مشکلات چاپ و نشر شده برخی سامانه های خبررسانی وطنی و خارجی در داخل کشور توسط اینترنت دسترس نیستند و اینچنین مورد فشار و حمله های برخی ساختارهای قدرتی قرار گرفتند.
اصلا خیرامان باید گفت ریشه مشکل یا به طرز دیگر گوییم همه چیز از آن شروع شد که مطبوعات مستقل بعد سرزدن خشونت ها در شرق تاجیکستان و کشتار سربازان در دره کمراب با مسئله کمبودی معلومات روبرو شدند.
بله.
همه خطهای تلفن و اینترنت با منطقه تا امروز مسدود باقی مانده، ساختارهای حفظ ترتیبات در پخش اطلاع از جریان عملیات ضد شورشیان به تنها منبع خبررسان تبدیل شدند.
بله.
و اطلاعی که از زبان آنها هم پخش می شود خیرامان خیلی محدود و ناکافی است. خبرنگاران می گویند که همه معلومات دسترس از داخل منطقه یک جانبه بوده، سنجیدن درستی این یا آن خبر از راه های مستقل و بیطرف کار است بس و دشوار.
بله درست است سفرگل، ولی به نشریه از پلوس که هنوز از تیر ماه سال گذشته چندین بار خبرنگارانش را به وادی رشت برای آموزش و سفر برکرده است، این نوبت هم دست داد. از داخل ناحیه غرم در پی صحبت با ساکنان محلی نزدیکان میرزا خوجا احمدوف فرمانده سابق مخالفین و یاوران او درباره تفصیلات مذاکرات حکومت با این فرمانده سابق گزارش تهیه کند. حیدر شادیف که روزهای دوشنبه سه‌شنبه همین هفته از ناحیه غرم دیدن کرده است، در صحبت با ما تأثیراتش را از سفر چنین نقل کرد.
نسبت به سفر پیشین، یعنی که تقریبا یک ماه پیش سفر کرده بودم، وضعیت خیلی آروم، نسبتا آروم، ولی تو هم در شهر حربیون بسیارم، خلق هم حاضر در تشویش است که احتمال است که ممکن خیلی تنگی شود، لیکن تا حاضرم باوری اونقدر فرا ندارم که مذاکرات و چیزها باز با تنگی انجام یابد. چرا که یک بار هم گفته بودم تنگ شد و شد، بعد معلوم شد که باز میرزا خوجا احمدوف با کف فرار کرد و با جنگ های ادامه دادن و برای همین حاضر اونقدر باوری فرا هم نیست در خلق، وضعیت 100% با تنگی انجام میابد.
شما درباره تفصیلات مذاکره ها و سازش میانی حکومت تاجیکستان و میرزا خوجا احمدوف چی میدونید؟
طوری که به من یکی از نزدیکان میرزا خوجا احمدوف عالم و دلف اطلاع داد، در حقیقت برادر میرزا خوجا احمدوف و پسر، بعد از اون که عملیات سر شد، عملیات حکومتی سر شد در کمراب، اونها بازداشت شده بودند، ولی بعد از مذاکرات، همون روز مذاکرات، اونها از اول پسرش و بعد روز مذاکرات برادرش از حبس آزاد کرده شدند گفتند. حالا هر دیشون هم در همون غرم استقامت کرده کار کرده گشتن.
بله. تفصیلات دیگر چی؟ جزئیات دیگری این سازش چی بوده میتواند به فکر شما؟
کتابی که علم دیگه به من خبر داد، اول در مذاکرات شخص میرزا خوجا احمدوف بود که قوه های حکومتی پورا از رشت برآورده شوند و او گفت که اون قوه هایی که در اونجا قوه های مخالفین، قوه های تروریستی که در اونجا عمل میکنند در کمرا، و گفت که ما با قوه های خود میتوانیم اونها را از این منطقه دور نماییم، یا که اگر تسلیم شدن یا نشدن ما خودمان میتوانیم وی را سرکوب کنیم، لیکن نمایندگان حکومت با این شرط راضی نشدند و گفتند که اگر راضی باشد بیاید یک جای همکاری میکنیم. میرزا خوجا احمدوف راضی شد با این شرط و حالا در وادی کمراب یک جای با قوه های حکومتی ضد تروریستان در عملیات اشتراک دارند، با شاه اسکندروف یکی از رهبران خوی علی مدینوف حاضر وظیفه اساسی چیکار کرد گفت حاضر اون صلحی که ما با یک دشواری با یک سازش آمدیم همین را نگاه داشتن است و می خواستیم که حاضر دیگر مسئله ها دیگر پرابلم ها را دیگر بررسی ننماییم برای اون که اون گپ هایی که در اونجا با اون نفهم هایی که در اونجا با وجود می آیند می توانند بر اون سازشی که حاضر وجود دارد یک کمی خلال آورد.
حیدر عادل در باره اون گروه هایی که حالا با نیروهای دولتی می جنگند چی ها گفت؟ اونها کی هستند؟ شمارشان چند است؟
شمارشان تقریبا هیچ کس هم نمی دوند. اول گفتن که تا صد کس هستند با وزیری کارهای داخلی گفتند که یک دو گروه هست با 20 نفره. حالا هم هیچ کس نمی داند آنید. خودی علی مدیلوف هم در صحبت یکم هم گفته بود که در منطقه احالی خودی رشت در اونجا یکم گروه های کلان را مشاهده ننمونده است. ندیدند.
اما در باره موجودیت خود شخصیت ملا عبدالله در اونجا مثلا هیچ شک و تردید نیست در فضای رشت؟
بسیاری ساکنی رشت نزدیکان میرزا خوجا احمدوف آنها گفتند که یگان کس حالا ملا عبدالله را در اونجا ندیده است و آنها هم باوری ندارند اونقدر باوری پرن ندارند که در اونجا ملا عبدالله خودش هست یا نیست.
بله.
یعنی که احتمال که ملا عبدالله در اونجا نباشد.
چیزی بود در همین سفر شما که بیشتر از هر چیز دیگر در ذهن شما در خاطر شما ماند؟
وقتی که از بازار غرم بر اومده استاده بودم دو دخترچه خورده را دیدم با یک مادری آنها بود بفکرم با هم کمی صحبت کردم گفت که وقتای جنگ سالهای 92-97 ما دیده بودم و فرزندهای ما ندیده بودن و ما آرزو داشتم که فرزندهای ما دیگر اون روزهای وزنین را نبینن ولی افسوس که گفتم که یک نشانه های همین چیز در غرم کمتر وضعیت نسبتاً آرام ولی به هر حال اون جنگی اون میگذران این سو این سو نارومی حس می شود شبها یک پرون پرون یکی در آوازهای تیر و بعد گفتم که من نمی خواستم که این فرزندهایم همین چیزها رو بینن ولی افسوس که همین سر شده شده است لیکن من شب و روز از خداوند دعا می کنم که روزی وزنی تری همین دیدهی فرزندان و همین روزهایی گذشته باشد و در پیش فقط تینجی باشد.
تشکر. حیدر شادیف خبرنگار نشریه آسیا پلوس که تاثیراتش رو از سفر اخیرش به وادی رشت و دید و بازدیدها با شرکت داران عملیات ضد شورشیان و ساکنان محله نقل کرد.
از 31 اکتبر برنامه های شامگاهی بخش تاجیکی رادیو آزادی روی این امواج قابل دریافتن.
از ساعت 7 تا 8 شام به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه
41 از 10 5 و 31 متر برابر با 7215
و 9695 کیلوهرتز از ساعت 8 تا 10 شب به وقت دوشنبه
روی موج های کوتاه 41 و 31 متر برابر با
7260 و 9695 کیلوهرتز
پخش هم زمان برنامه در موهوره هودبرد
روی موج 12226
رمز میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org.
شما شنونده مجله خبری رادیوی آزادی هستید. اخیراً رئیس جمهور روسیه دمیتری مدودیف با یک سفر دو روزه از ترکمنستان دیدن کرد. طبعاً در محور دیدار و گفتگوی های او با همتای ترکمنش قربانگولی بردی محمدوف در شهر بندری ترکمن باشی کراسنوودسک سابق مسائل انرژی قرار داشت.
جزی کلیدی همکاری های ترکمنستان و روسیه موضوع گاز است که روسیه از منابع سرشار ترکمنستان برای فروش بعدی در اروپا خریداری میکرد. ولی طی 1.5 سال اخیر روابط مسکو و اشخاباد در این بخش دچار مشکل شده، صادرات گاز ترکمنستان به روسیه همواره رو به کاهش آورده است. نتایج سفر مدودیف به ترکمنستان و مسائل و مشکلات جمع شده در روابط مسکو و اشخاباد که در محورش طوری گفته موضوع گاز ایستاده است، موضوع گزارش است که همکاری ما میرزا سلیم پور تهیه کرده است.
رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدویدف در شهر بندری ترکمنباشی کراسنوودسک سابق و بزرگترین بندری ترکمنستان در ساحل بحر خزر در پی مذاکرات با همتای ترکمنش قربانقلی بردی محمدوف گفت موضوع انرژی جزء کلیدی همکاری های این دو کشور باقی میماند و هر دو جانب آمادن همکاری های خود را در این بخش و هم در رشته نیروی برق ادامه دهند.
بحر خزر ثروت ماست و ما خود قادریم تمام مشکلات و مسائل رشد همکاری های حاشیه بحر خزر را حل کنیم. محض پنج کشوری حاشیه این بحر مسئول آن نظام حقوقی هستند که در رابطه به ثروت های طبیعی این قلمرو عمل می کند و یا در آینده تهیه خواهد شد.
در این ملاقات قرار شد که نخستین همایش روسیه و ترکمنستان در مسائل فناوری های نوین و نوآوری ها در سال آینده 2011 در اشقابات برپا کرده شود. اما باز هم توافق اساسی این دیدار روی مسئله گاز بود و ترکمنستان گفته است برای افزایش صادرات گازش به روسیه آماده است. ترکمنستان در سابق سالانه به روسیه تا 40 میلیارد متر مکعب گاز صادر میکرد. شرکت گازپرومی روسیه گاز ترکمنستان را سپس توسط لوله هایش به اروپا برده همچون مال خود با قیمت های بالاتر به فروش میزد. ولی به دنبال کاهش قیمت ها در بازار انرژی جهان که منجر به افت به شدت نرخ گاز هم شد، فایده این معامله با ترکمنستان را برای گازپروم ناچیز و حتی زیان آور کرد. به این دلیل سر از ماه اپریل سال 2009 این شرکت با بهانه صدمه در لوله گاز گازپروم واردات این نوع مواد سوخت از ترکمنستان را قطع کرد. این عمل باعث تنش جدی در روابط مسکو و اشقابات شد. اشقابات صراحتا صدمه فنی در لوله گاز را بهانه سازی نامید و جانب روسیه را در نقض قرارداد امضا شده و سرپیچی از اجرای تعهداتش عیبدار کرد. جوناتان شتر مدیر برنامه های گاز در پژوهشگاه مطالعات انرژی آکسفورد میگوید:
تای 8 ماه ما شاهدی از کار ماندن این لوله گاز بودیم و از ماه اپریل تا دکبر گاز ترکمنستان به روسیه نرفت. این ترکمنستان را مجبور کرد روی بازارهای دیگر فکر کند، چون که آنها نمی توانستند به گازپروم اعتماد کنند.
اشقابات می گفت از کار بازماندن این لوله هر ماه به جیبش تا 1 میلیارد دلار خسارات وارد می کند. از این رو دیمیتری مدویدوف وقتی در ماه دکبر سال گذشته بار اول به ترکمنستان آمد، فضای روابط دو کشور بر سر این قضیه خیلی ابرالوده شده بود. با دنبال آن سفر روسیه واردات گاز از ترکمنستان را از سر گرفت، ولی در حجم همگی 11 میلیارد متر مکعب در سال که چیزی در حدود 30% از آن 40 میلیارد متر قبلی و تنها ششک آن 65 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی است که در ایامی به آسمان رسیدن نرخ گاز شرکت گازپروم سالانه از ترکمنستان می‌خواست. اما طی این کمتر از یک سالی که از آن سفر قبلی مدویدف سپری شده است، ترکمنستان توانست خطوط صادرات گازش را خیلی تقویت کند و اکنون دو لوله نو و بزرگ انتقال گاز طبیعی با چین و ایران را در اختیار دارد که البته زبان اشقابات را در بحث مسائل گاز با مسکو خیلی دراستر می کند.
بررسی همکاری ها در رشته گاز و انرژی زمینی بازدید رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدویدف از اشقابات.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلیت.
یمل. و حالا با یک رویداد فرهنگی توجه شما را جلب میکنم که به نظر من بسیار هواداران و دستاندرکاران ادبیات تاجیک تاریخ شناسان را بی‌طرف نمیماند. با ابتکار و پشتیبانی مالی اینستیتوت جامعه باز در تاجیکستان، کتاب صدرالدین عینی نویسنده، پژوهشگر و متفکر سرشناس تاجیک، نمونه ادبیات تاجیک پس از 80 سال با حروف کیریلی و با شماره 500 نسخه از چاپ برآمد. زحمت به چاپ آماده کردن نمونه ادبیات تاجیک را فرزند کلونی او دانشمند معروف کمال عینی در طول چندین سالها کشیده و همگی چند ماه پیش از وفاتش به دست چاپ سپرده است. روز جمعه در اتحادی نویسندگان تاجیکستان مراسم معرفی این کتاب با شرکت اهل علم و قلم تاجیک و منقدان ادبی و تاریخ شناسان صورت گرفت. سفرگل عزیز، میدانم که شما در این مراسم شرکت داشتید و حالا خواهش میکنم با ما درباره تولد دوباره این تالیفات نادر بگویید.
واقعا هم خرمان این یک رویدادی مهمی فرهنگی و ادبی بود و برای من مهم باز آن بود که اهل ادب یکدیگر را مثل که یک ایده باشد یکدیگر را مبارکباد میگفتند با تولید این کتاب. من این کتاب را در دست گرفتم و ورق زدم. نمونه ادبیات تاجیک از 420 صفحه عبارت بوده. در صفحه نخستین آن عکس معروف استاد صدرالدین عینی چاپ شده است که بعدی در زندان شاه 75 چاپ خوردنش آورده شده است. خواننده این صحنه را چون نمونه ای از مبارزه های خسته ناپذیری او و هم‌مسلکانش در راه بیداری ملی و خودشناسی ملت تاجیک در آغاز قرن بیستم قبول می کند. اکثر ادیبان و ادبیاتشناسان در محفل معرفی تولد دوباره نمونه ادبیات تاجیک گرد هم آمده می گفتند که این تذکیره بهترین تلاش است اندر شناخت فرهنگ و تمدن ملی تاجیک. تحقیقات صدرالدین عینی نمونه های ادبیات را از ایجادات شفاهی مردمی و شعرهای رودکی سر کرده تا آثار دانشمند معروف قرن 19 احمد دانش مورد مطالعه قرار داده است. محمد جان شکوری دانشمند معروف تاجیک اهمیت این کتاب را برای آموزش تاریخ و رشد زبان و ادبیات و فرهنگ تاجیک برای نسل های امروز و آینده تاجیک کم نظیر دانست و گفت
نتیجه همین کوششی به قهرمانانه همین نمونه ادبیات تاجیک است. موجودیت زبان تاجیکی، ادبیات تاجیکی، فرهنگ تاجیکی، موجودیت خلق را در طول هزار سال آخر اثبات کرد. و خود استاد عینی گفته بود که بعد از چاپ شدن نمونه ادبیات تاجیک با لبی اون پانترکستو مهر خاموشی زده شد، خاموش شد، لیکن خاموشی اونها دیر دوام نکرد، باز اقباس کردند، با این نمونه ادبیات تاجیک بدنام کردند، اثر شاخ‌پرستی گفتند، چونکه اونجا بیجری میلیون آیت همی هست در این کتاب و با همین شعر سر شده است، با رودکی و با همین شعر رودکی. بنابراین گفتن این کتاب شاخ‌پرستی و این را سوزاندن.
گلرخسار شاعری شناخته تاجیک هم گفت در سالهای خیلی حساس و پرخطری تشکلیابی جمهوری شوروی سوسیالیستی و تهدیدهای زیاد به جان صدرالدین عینی این کتاب چون پاسخی خیلی محکم و قطعی به دعواهای برخی گروههای سیاسی خارجی ارزیابی میشد که جایگاه زبان تاریخ و شعر تاجیکی را تلاش میکردند زیر سوال برند. وی گفت گروههای پانترکیستی هنوز در سالهای سیوم دستخطهای این کتاب را به آتش انداخته تلاش میکردند از چاپ و نشر این آن جلوگیری کنند، با آن خاطر که این کتاب با سوالهای زیادی آید به مرحله های رشد و تکامل ملت تاجیک توسط ادبیات و شعر پاسخ میگفت. خانم گلرخسار افسود
در دوران استاد عینی بارها کوشش بود که در وقتی کتاب چاپ نشد این کتاب از من ببرن، این کتاب را بسوزانن یا که نیست کنن. استاد عینی برای این کتاب میترسید. وقتی که سال 37 وقتی که استاد عینی را میخواستن از بین ببردارن، میخواستن همه کتاب از بین بردارن، چون که این کتاب حجتنامه میشه گفت که سرقانون بنیاد زندگی ملت تاجیک نمونه میگوید که قانون نمونه ندارد. وقتی با سند مخصوص، وقتی که با مثلا حجت مخصوص استاد از دستخط ها از قرن قرن ها موجودیت ملت تاجیک، وجود این ملت، فرهنگ این ملت و مقیمی بودن این ملت در اوسی مرکزی و دیگر ملت ها رو با اوسی مرکزی اومدنشون رو اثبات میکند، با کی میفرد؟ البته نمیفرد. و من خیال میکنم که سبب چوب نشدن چون که کم چوب شدنش آن همین چیز است و خوشبختانه بگذار دو دونه چوب شود، اما برای من دو دونه این برابر 2 میلیون است. من گفتم با بوز میگم دولت تاجیکان، دولت امروزه تاجیکان، وقتی که دولت سامانیا از بین رفت، دولت سامانیا وجود نداشت، در دوران منقطیا بنیاد دولت تاجیکو را مشاور گفت که استاد صدرالدین عینی یا اونهای همصفای استاد صدرالدین عینی و همین کتابه که 400-500 صفحه گذاشته است. ما باید امروز خودمون بسیار خوشحال، خوشروز و خوشبخت احساس کنیم که میتونیم که این کتاب به دست بگیریم. اما حکومت تاجیکستان باید این کتاب چاپ کند و چیزی که گفتم نه یک تا نه یک دو نه 100,000 بلکه 1.5-2 میلیون برای که ما از 7 میلیون گذشتیم و 60% مردم تاجیکستان جوانان و جوانان این کتاب در خانه‌شون داشته باشن و بس تکرار میکنم که اگر نخواهن خواندن مجبورشون کردن برکن.
و خیرمان باید گفت اینستیتوت جامعه باز تصمیم گرفته است چاپ این کتاب را ادامه دهد و سال آینده قرار است باز 500 نسخه دیگری نمونه ادبیات تاجیک را به دست خواننده رساند. باید گفت این چند پیش همین نسخه تازه نمونه ادبیات تاجیک از جانب جمعیت پیوند و سفارت ایران در تاجیکستان همچنین با تعداد 500 نسخه و با خط کریلی چاپ شده بود.
شنونده گرامی با عرض این مطلب میرسیم به پایان نشر سوم و نهایی مجله بامدادی روز شنبه 23 اکتبر. من خیرمان بقزاده و همکارم در دوشنبه سفرگل عالمی که شما را تا این لحظه در مجله بامدادی همراهی میکردیم، در همینجا با همگی شنونده عزیز این برنامه را خداحافظی میکنیم.
اما بعد از تقدیم یک پاره ترانه و تا نیم ساعت دیگر گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی را همکاری ما ذوالفقار اسماعیلیان با مجله دنیای اقتصاد ادامه میدهد. در امواج رادیوی آزادی بمانید.
دلم کرد درش نرب نرب که این دید تک 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 میشه روزه که سفر کردی یک روز بهاری رفتی که برایم باز سرخوسته بیاری میپرسم از این دنیا ای وای نشانه بازای بیمانم باز جانم